سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. محمد سایکی هستم، با رادیو گلوانی در خدمت شما هستم. به اتفاق شما نگاهی می‌ندازیم به هفته اول رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. در دو بازی ابتدایی در واقع دوشنبه شب برگزار شد، تیم ذوب‌آهن اصفهان در برابر الحدیر قطر قرار گرفت و با توجه به اینکه نیمه اول رو 1-0 پیروز به رختکن رفت، اما در نیمه دوم خصوصا در 15 دقیقه انتهایی بازی نتونست کنترل بازی رو در دست بگیره و از لحاظ بدنی این تیم افت کرد و در همون 15 دقیقه تیم قطری موفق شد 3 بار دروازه ذوب‌آهن رو باز کنه. با توجه به اینکه رشید مظاهری روز خوبی رو نسبتاً پشت سر گذاشت و بسیاری از توپ‌های حریف قطری رو مهار کرد، اما در نهایت از قلب خط دفاع بر روی چند اشتباه فردی قطری‌ها موفق شدن بازی رو به سود خودشون برگردونن و نتیجه بازی رو عوض کنن. مالکیت توپ تیم قطری در انتهای بازی و تعداد پاس‌های متعددی که بین بازیکنان رد و بدل شد، سر بودن این تیم از تیم ذوب‌آهن نشون میداد. تقریبا 2 برابر بازیکن‌های ذوب‌آهن پاسکاری کرده بودند و بیشتر جریان بازی مالکیت توپ در اختیار اونها بود. بازی دوم هم تیم تاکتیک‌سازی در زمین بی‌طرف میزبان تیم الاهلی عربستان بود که با تقریبا تراکتوری که در یک دو بازی آخر لیگ دیده بودیم تفاوت زیادی داشت، دفاع آشفته اونها نتونست در مقابل پاس‌های تند و تیز بازیکنان الاهلی مقاومت کنه و دانش یکی از همین پاس‌ها در قلب خط دفاع دروازه تیم تراکتور سازی باز شد و علی‌رغم تعویض‌هایی که سرمربی ترکیه تیم تراکتور انجام داد و چند موقعیتی که با ورود فرزاد حاتمی به بازی نصیب تراکتوری‌ها شد، اما در نهایت نتونستن گل تساوی رو به ثمر برسونن و روز اول رقابت‌ها برای هم تیم ذوب‌آهن هم تیم تراکتورسازی با شکست همراه بود. نکته قابل توجهی که از فصل گذشته لیگ قهرمانان هم خیلی به اون اشاره می‌شد، در واقع بحث مالکیت توپ و چرخش توپ بین بازیکن‌ها و تیم‌های مختلف بود که همیشه نماینده‌های ما در هر دوره‌ای از این مسابقات در واقع در مقابل تیم‌های حوزه خلیج فارس، تیم‌های عربستانی، اماراتی و قطری دچار مشکل و چالش میشیم. فوتبالی که در واقع اونها بازی میکنن یک فوتبالی هست که با چاشنی در واقع قدرت بدنی همیشه همراه بوده و به انضمام اونها در این یکی دو دوره اخیر مشاهده شده تیمایی مثل الصعد، مثل الهلال یا تیم مثلا الریان مالکیت توپ خوبی رو در اختیار میگیرن و با پاس‌های متعدد سعی میکنن راه نفوذ رو برای بازیکنان و مهاجمان خودشون باز کنن. غیر از اون هم بحثی مثل بحث بدنسازی بازیکنان، چرا در یک لیگ حرفه‌ای که ذوب‌آهن هم سرمربی کارکشته به نام امیر قرنویی روی نیمکت این تیم هست، اما روی اشتباهات فردی که البته این مقصر در واقع سرمربی نیست، ممکنه در جریان بازی اتفاقاتی بیفته و یک بازیکن یا چند بازیکن روی فرم ایدالشون نباشن، اما اینکه این فرم ایدال چرا در 15 دقیقه پایانی در واقع پایدار نباید باشه و باید بشه دفاع یک تیم به هم بریزه، نکته ایه که حتما آقای قلعه‌نویی روی اون در واقع تمرکز میکنه تا برای مسابقات بعدی و بازیهای بعدی این ضعف رو مرتفع کنه تا ذوب‌آهن بتونه مثل دور برگشت لیگ 17 که در جریان هست بازیهای خوب و روونی رو انجام بده. نکته دیگری هم که در واقع قابل توجه هست اینه که تیم‌های حوزه خلیج فارس هر سال در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام میدن برای خرید بازیکن و تقویت بازیکن حداقل یکی از بازیکن‌های سرشناس دنیا همیشه در انتهای فصل به این تیم‌ها ملحق میشه. ما نمونه‌های متعددی داشتیم، اگه نمونه‌های جدیدتری رو بخوام مثال بزنم، حضور ژاوی اسپانیایی در تیم الصعد قطر بود که 2 فصلی هست در واقع در این لیگ توپ میزنه. ژاوی که سابقه قهرمانی‌های متعددی رو با بارسلونا و تیم ملی اسپانیا داره، و یا تیم القرافه که در کنار خریدهای جدیدش مثل مهدی طارمی بازیکنی مثل وستلی شنایدر هلندی هم که سابقه بازی در تیم‌های مثل رئال مادرید رو داره در واقع به خدمت گرفته که هم از لحاظ بار فنی و هم تجربی این بازیکن‌ها بتونه در کنار بازیکن‌های دیگه‌اش استفاده کنه و یک لول خوبی رو به تیم ببخشه. ما اگر قراره بازیکنی رو هم از خارج وارد تیم هامون بکنیم، چه بهتر که بررسی خوبی بشه یا سرمایه‌گذاری خوبی بشه. اگه با توجه به اینکه باشگاه ما خصوصی نیستن، شاید توان پرداخت هزینه مثل وسلی شنایدر رو نداشته باشه، اما حداقل ما در طول تاریخ لیگ‌های مختلفمون بازیکنان خوب خارجی رو داشتیم که بعضن وارد فوتبال ما شدن و تاثیر خوبی داشتن، چه در تیم‌های پایتخت، چه در تیم‌های شهرستان. خصوصا خود تیم ذوب‌آهن، تیم سپاهان، همیشه خارجی های خوبی رو فوتبال ما معرفی کرده. چه خوبه که حداقل با خصوص سازی باشگاه ها توی صدهای آسیا ما بتونیم حرفی بهتری برای گفتن داشته باشیم. به هر صورت زمان دیر نشده، بازی اول بود برای ذوب‌آهن و تراکتور و قطعا میتونن در ادامه راه با تجربه هایی که از بازیکنان و نیمکت ذخیره شون دارن این شکست ها رو جبران کنن و با شایستگی تمام به دور بعد صعود کنن. در بازی امشب که همونجوری که در جریان هستید، استقلال در مقابل ارائن قطر قرار گرفت و یه شروع خیلی خوب داشت. دقیقه 7 گل به خودی تاباسا استقلال پیش افتاد، اما در واقع نبض بازی از دست بازیکنان استقلال خارج شد و در همون نیمه اول دو گل توسط یکی تاباسا و یکی با پاس گل تاباسا ارائن پیش افتاد. تقریبا امشب تاباسا هر کاری دلش خواست توی زمین بازی کرد، هم گل به خودی زد، هم گل به تیم حریف زد، هم پاس گل داد و در نهایت هم اخراج شد. استقلال در همون نیمه اول هم چند تا موقعیت خوب داشت که ضربه جابر انصاری هم به تیرک خورد با بدشانسی که اگه اون موقعیت تبدیل به گل میشد احتمالاً اتفاقات دیگری در بازی رقم میخورد. اما در نیمه دوم استقلال به نظرم خیلی خوب عمل کرد. بیشترین تعداد پاس بین 4 تیم ایرانی که این دو شب بازی کردن رو بازیکنان استقلال به هم دادن، بالای 500 پاس به هم دادن. این خیلی خوبه که اینقدر پاس‌های کوتاه به هم دادن تا راهی برای نفوذ به دروازه ارزیان باز کنن، که بعد از اخراج تاباتا در واقع استقلالی ها هم موز زحماتشون رو گرفتن و با ضربه علی قربانی در دقیقه پایانی بازی تونستن نتیجه رو مساوی کنن. همین تیم ارزیان در فصل گذشته در واقع در بازی اول هم میزبان تیم پرسپولیس بود که اون بازی هم علیرغم در واقع برتری 1-0 پرسپولیس در نهایت 3-1 به سود تیم ارایان به پایان رسید. هر سه گل رو هم تاباتا روی اون گل‌ها تاثیر داشت. بازیکن بسیار با کیفیتی، علاوه بر اخلاقی بازیکن خیلی خوبی نیست و علاوه فنی بسیار بازیکن خوبی، کاپیتان تیم ارایان هم هست و هر سه گلی هم که پرسپولیس در واقع در فصل گذشته زد از عمق خط دفاع بود، عین در واقع گل‌هایی که استقلال امشب دریافت کرد. پس ما باید به این نکته دقت کنیم، در این سطح از آسیا وقتی این بازی می‌کنیم یک مقداری باید در واقع تمرکز بازیکنامون بیشتر باشن تا در واقع بتونن بازی‌های روان‌تری رو انجام بدن. در دیگر بازی هم که تیم پرسپولیس میزبان تیم نصف قارشی ازبکستان بود در ورزشگاه آزادی و همونطور که ملاحظه کردید تونست با برتری 3-0 پیروز از زمین خارج بشه. تنها پیروز دور اول رقابت‌ها تیم پرسپولیس بود. خب برانکو با همون طرز تفکر لیگ برتر بازی کرد، با دو هافبک دفاعی سعی کرد طبق خلق و خویی که داره به تیم برنده دست نزنه، هرچند که در حد هافبک بسیار دستش باز هست و بازیکنانی مثل سیامک نعمتی، محسن مسلمان، بشار رسن و احمد نورالهی رو روی نیمکت داشت، اما با همون ترکیبی که در چند بازی آخر لیگ بازی کرد باز هم به میدان رفت و با همون در واقع سیستم و اضافه شدن صادق محرمی از راست و محمد انصاری از چپ به پشت سر در واقع وینگرهای چپ و راست فاز هجومی رو تقویت کنه و از همین راه هم با گل‌های منشا و علیپور به برتری رسید. به هر صورت با ترجمه که پرسپولیس فصل گذشته رو تا نیمه نهایی این رقابت‌ها پیش رفته، پیش بینی می‌شد که در واقع شروع خوب و راحت‌تری داشته باشه، اما قطعاً این بازی ابتدایی بود و بازی‌های سخت هم در انتظار پرسپولیس هست. پرسپولیس هفته دیگه باید با الصد قطر بازی کنه در قطر، تیمی که در واقع مرتضی پورعلی گنجی و ژاوی و دیگر لژیونرهای مختلف رو در خود جای داده و امشب موفق شد در یک بازی که 1-0 عقب بود 2-1 تیم الوست رو شکست بده و اون هم زنگ خطری برای این گروه باشه. قطعا بازی های جذابی داریم هفته آینده. استقلال با در واقع الهلال بازی داره که آرزوی موفقیت میکنیم، با اینکه الهلال فکر میکنم دو یا سه بازیکن اصلی خودش رو مثل عمر خربی، مثل ادواردو برزیلی و فرج رو در اختیار نداره، اما همیشه نشون داده تیم خطرناکی است. ذوب‌آهن و تراکتور سازی هم به همین ترتیب در هفته آینده باید در واقع مقابل حریفان خودشون سفارایی کنن. امیدواریم که این سال منتهی به جام جهانی سال خوبی برای نماینده های فوتبال ما هم برای بازیکن‌ها هم سطح کیفی فوتبال ما در آسیا باشه، تیم های ما به دور بعد صعود کنن و امسال بتونیم این حسرت حضور یک نماینده رو در فینال رقابت ها در واقع از یاد ببریم. امیدوارم که ساعت خوشی رو پیش رو داشته باشید. تا درود دیگر، بدرود.